بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به دوستان و عرض بخیر برادران و خواهران با کسی اجازه از آقای مهندس خواهد هوا گرمه، ما قیافمون عبوس گرما و عبوسی قاتیشه مرسوم میشه از اینکه تحمل میکنیم در حقیقت خیلی متشکر هست انشاءالله به یه سرسرسی بخش برسیم. و از اون تیترهای بیستانه 4-5 تا چیز هستش که تقریبا غیر از برد جغرافیایی بقیه خوردریز هست انشاءالله امروز جمع بشه. بحثایی که امروز داریم که استراتژی مشروط هست، مشیش، نقش معلوم، برد اجتماعی، برد جغرافیایی و نهایتا جهتگیری طبقاتی. 22 هفته هست که گرده هم میاییم و 13 شماره مشروط. بحث اول بحث استراتژی هست. دو تا رویکرد استراتژیک داشت مشکوته که مرحله رویکردهای استراتژیک مرحله اول نفی مطلقیت و تحقق مشکوتیت، مرحله دوم نجات و واسطیهای مشکوتیت. مرحله اول مجموعا جامعه مشکوته ها همه من روشن فکر و روحانیش و بیشورش و کاسبش و بازاری و تاجر و مردم اصطلاح عام حاضر در صحنه مرئی می داشتن ضعف دوران رو. ضعف دوران رو سلطنت تا سلطنت رو اون زمان مطلقه بود، بنا بود که تبدیل به مشروطیت بشه. لذا تو استراتژی مرحله اول حفظ سلطنت اصل بود و شاه لحاظ می شد. مظفر الدین شاه ویژگی های خاصی داشت، روایت محافظه‌کار بود، اهل ریش نبود، اهل مدارا بود، فساد اخلاقی داشت. سنتاً به عنوان ولی عهد تبریز نشین فساد اخلاقی عرفی رو داشت، اما مذهبی هم بود و به شدت تحت تاثیر مراجع دوره به خصوص مثلث نجف بود. روی طباطبایی و به بهانی هم حساب ویژه باز میکرد. از با چنین ویژگی هایی که مرد مدارا بود، فرهنگ مذهبی داشت، بنا نبود جلوی مشروطه بیسته و مراجع رو هم لحاظ میکرد، لذا جامعه مشروطه خواست سلطنت رو لحاظ کرد و مدفر دوشاه رو هم لحاظ کرد. اما اتفاق ویژگی افتاد به فاصله خیلی کوتاهی بعد از صدور فرمان مشروطه توسط مدفر دوشاه، شاه حجت و محمد علی شاه جانشین شد. اینجا اتفاقی که افتاد، محمد علی شاه به رغم خود اولیه حمایت از مشروطه در زمانی که در تبریز بود و اول آمد تهران، اما نقش تاریخی که ایفا کرد این بود که بنا بود که مانع تاریخی مثلا تحول و تطور در ایران بشه، یک کمپ مقابله تشکیل داد، یک اردوی مقابله تشکیل داد، خودش محورش بود، بخشی از روحانیون مرتجه همدمش بودن، همدما بودن، تیپی از روزها، قضوانها و معلم روسی شاکشان کنارش بود و نهایتا پیرامون سرکوبگری که از تبریز با خودش به تهران بود. این کمپ رو که تشکیل داد عملا مقابل مشروطه ایستاد. نوعا مشروطه ایران از ابتدای شکلگیری انگاره های اولیه تا این زمان سه دوران رو تجربه کرد در مواجهه با خودش. دوران اول دوران بناپارتیسم ناصرالدین شاهی بود. بناپارتیسم به این مفهوم است که جریان مرتجع سرکوبگر شعارهای دوران رو میگیره، تصاحب میکنه و یه ماکتی در حقیقت فانتزی از اونها میسازه، مثل مجموعه اقدامات که ناصرالدین شاه در دهه آخر عمرش کرد. تشکیل کابینه مدرن، شکلش، کار گذاشتن مجسمه ها تو تهران، نو کردن میادین، مبلمان شهری، در حقیقت کاور اصلاحات رو کوشید بدون اینکه در ذاتش در حقیقت یک پوستین از درون اصلاح طلبانه پوشیده باشه. اینکه به این نوع فیگور میگن بناپارتیسم، یعنی شما یک چیزی رو قبول نداشته باشی ولی بنا به مصلحت دورانی بپذیرید، شعارات رو مصادره کنید، یه ماکتی هم از روش در حقیقت بسازی ولی در داخل کار خودتو بکنی. نوع برخوردی که جریان بخشی از جریان راست ایران بعد از شکست اصلاحات پیش گرفت، روکشی از قانون، روکشی از اصلاح طلبی و روکش در حقیقت فانتزی در مدرنیسم، کما اینکه الان بخشش رو خودتون شاهد هستید. دوران اول با بناپارتیسم ناصری سر شد، دوران دوم مداراگری مظفری است. بنا نبود جلوی حرکت بایسته، تأخیری حرکت میکرد، خیلی هم درک نمیکرد مشروطه چیه، اما بالاخره سرور فرمان مشروطه رو رقم زد. اما دوره سوم بعد از بناپارتیسم ناصری و مداراگری مظفری شلتاق محمد علی شاهی، شلتاق محمد علی شاهی استراتژی رو یه مقدار طور به طور کرد، دو مرحله ای کرد. بعد از اینکه محمد علی شاه و کمپش مقابل مشروطه ایستادن، میشه گفتش که مشروطه بعد از به توپ بستن مجلس استراتژی بیشتری رو، استراتژی در حقیقت دیگری رو پیش گرفت. در دورانی که محمد علی شاه به تهران اومد و با اون کمپی که تشکیل داد مقابل مشروطه قرار گرفت، شاهد این استراتژی خورد هستیم، یه استراتژی واسط هستیم تا زمان به توپ بستن مجلس. اگر در مرحله اول نفی مطلقیت و تحقق مشروطیت با لحاظ سلطنت اصطلاح پیش برده می شد، اینجا یه پیشبرندگی جدیدی به کار بسته شد در اون دوران گذار تا به توپ بستن مجلس. بنابراین که مشروط خواهان و مجموعه مشروطه و کمپ مشروطه مقاومت کمپ ضد مشروطه رو بشکنن، چند ماهی به این در حقیقت کلنجار گذشت تا اینکه مجلس به توپ بسته شد و استراتژی مشروطه بعد از به توپ بستن مجلس دگرگونه شد. بعد از به توپ بستن مجلس یه طیف اقلیتی در صحنه بود، یعنی ریزش جدی مشروطه پیدا کرد. حالا دو مرش خواهیم دید، اونهایی که موندن خطشون نجات و بازهی های مشروطه بود، حق مانع بود. اینجا یه آنتاگونیسم مقابل کمپ مرتجع ضد مشروطه سرکوبگر پیش گرفته شد، ولی باز هنوز بنا نبود که اساس سلطنت برچیده بشه. حق مانع تاریخی که محمد علی شاه و اردوش بود با حفظ اطلاع اساس سلطنت مشروطه پیش گرفته شد. پس ما دو مرحله رو داریم، مرحله اول نفی مطلقیت تحقق مشروطیت با توان پیشبرندگی، یک دوران گذار و واسط داریم، مقاومت و پس زدن جریان ضد مشروطه. مرحله دوم که در حقیقت از اون دوران گذار مشروطه باها عبور میکنن، نجات و بازهی های مشروطه با اصل حق محمد علی شاه و حفظ کادر سلطنت. مشی هم مشی مرکبی بود. مرحله اول عناصر تشکیل دهنده مش مصادمت و مقاومت بود، مرحله دوم مجاهدت. در مرحله اول قبل از مقاومت محمد علی شاهی و به توپ بستن مجلس، مشی مشروط مصادمت مقاومت بود بیشتر با وزن مخصوص افسونتر مصادمت. مطالبات طرحش علنی بود، پیشبرندگی ها علنی بود، سازماندهی ها عموماً علنی بود و هر کس هم تو صحنه جامعه تحصن و تجمع و کوچ و بس و ابزاری از این دست. یه مقاومتی هم بود به خاطر اینکه که ارتجاع بخشش فعال بود در پیرامون مظفرالدین شاه و بعد از مظفرالدین شاه که مجموعه جریان واپسگرا رو محمد علی شاه بازسازی کرد، سلول‌هاش رو در حقیقت سعی کرد که نو بکنه. از این مرحله ما یک مرز حرکت مخفی علنی رو داریم و سازماندهی های مخفی علنی، اما به هر حال هنوز دور مسالمت مقاومت هست، همه چیز علنی بود، منهای بخشی سازماندهی ها و نشر شبنامه ها، پیش برندگی ها علنی بود، سازماندهی ها علنی. همون زمان یه رگه خودمختار هم ما شاهد و ناظرش بودیم، قبلا با هم مرور کردیم. یه رادیکالیسم افراطی بود که حزب و ترور روی آورد و از سیر خودش پیرامون شاه هم هوس در حقیقت کنار زدن محمد علی شاه و تصاحب سلطنت رو داشت، برادران ناتنی محمد علی شاه. اگر حرکت برادران ناتنی متنفرزین چهار که خطشون خط تفاوت قدرت با استفاده از فرصت در کنار اون رجیم خودمختار در بخشی از انجمنهای قیدی قرار بدین، مجموعه رادیکالیسم افراطی با هم به عنوان رگه، به عنوان جویبار، نه به عنوان جریان اصلی در اون دوره اول شاهدش هست. اما مرحله دوم که در حقیقت در دوران استبداد صغیر هست، مش میشه مش مجاهده، یعنی اینجا که مجاهدین و فدائیان وسط میان. تا قبل از اون روشنفکر و روحانی و بازار و مردم و پایکار بودن، اینجا شرایط جوری رقم میزنه که فعالان دور اول رو میفته به مرخصی، یعنی کشش دوران جدید کششی هستش که هر کس نمیتونه زیر در حقیقت سنگینی و وزن مخصوصش بره. مجاهدین وسط میان، فدایی ها وسط میان، تو تبریز و زورش و تو اصفهان و نهایتا بخشش هم توی تهران. بعد از به توب بستن مجلس مش عوض میشه، تو چارچوب همون تغییر استراتژی که برگ قبل با هم مرورش کردیم، اینجا ریزشی صورت میگیره، یه اقلیت پاکبازی میمونن، احزاب میرن کنار، انجمنا دیگه نمیتونن فعالیت علنی بکنن، پارلمان به توپ بسته میشه، یعنی نهادهای دموکراتیک و علنی به عنوان دستاوردهای مشروطه یا به توپ بسته میشن مثل مجلس، یا اصلا شرایط براشون تنگ میشه، به خود تأکیدی و خودسانسوری دچار میشن. اینجا دیگه اقلیت میاد وسط از تبریز شروع میکنه روحیش رو تفرقه میده تا نهایتا تهران فتح میشه و محمد علی شاه سرنگون میشه. اینجا در حقیقت به یک نقطه تاریخی میخوام توجه بدیم که تو جنبندی نهایی بهش کار داریم. اساسا شرایط زمانی بسیار ناگهانی طور به طور میشه که مشق قبلی نهایتا فلسفه رو از دست میده و مشق جدید تحمیل میشه به پیشبرندگان. مشق برخلاف استراتژی جریان مقابل نقش تعیین کننده داره در تعیینش. تو تعیین استراتژی خیلی نه، ولی تو تعیین مشق جریان مقابل تعیین کننده است. تو تاریخ معاصر ایران ما این رو در حقیقت دهه به دهه تجربه میکنیم. دهه 20 مشمش علنی، کار قانونی، مبارزه پارلمانتاریستی، برنامه احزاب برای ورود به مجلس یا ورود به دولت. تا آخر دهه 20 و دو سال اول دهه 30 این مشمش پذیرفته شده دورانه. در این دوره نمی‌بینیم کسی آنتاگونیسم پیشه کنه، مخفی کاری پیشه کنه، غیر از سازمان افسری حزب توده که فلسفه در حقیقت تشکیلاتی خاص خودشو داشت. کار مخفی، کار غیر علنی، کار زیرزمینی، تدارک مبارزه مسلحانه، طور به طور شدن در درون، خیز برای تغییر مشک رو نمی‌بینید. در تمام دهه 20 و دو سال اول دهه 30 که زمان استقرار دولت ملی است. اما بعد از اینکه سرکوب میشه، سال 32 مرداد 32 سرکوب در حقیقت تابستان گرانسنگ است، رژیم شاه با حمایت در حقیقت در تاریخ امپریالیستی ارتجاعی امریکا و انگلیس و بخشی از روحانیت سیاه‌اندیش و دربار و کانون افسران بازنشسته، شرایط رو طور به طور میکنه. شرایط که طور به طور میشه دیگه ورود به مجلس، مبارزه پارلمانتاریستی، کار علنی، کار قانونی از ذهن همه خارج میشه. هر کس که در حقیقت فلسفه مبارزاتی پیشین رو از ذهن خارج نکنه تو آفساید شرایط قرار میگیره. مجلس 18 بلافاصله بعد از کودتا تشکیل میشه، نواب صفوی نامزد میشه برای ورود به مجلس 18. نواب کاملا تو آفساید قرار میگیره. دهه 70 تیم آژاکس آمستردام رو آمد تو عرصه. آژاکس آمستردام تیم نوعی بود، کلن سیستم رو عوض کرد. یه مربی فکور داشت به اسم استفان کوواکس، بسیار آدم تکری بود، یه ایدئولوژی تو ورزش بود که تکرار هم دیگه نشد. این اومد در حقیقت با این فلسفه که تا اون زمان روش بازی روش کلاسیک سیستم سنتی انگلیسی بود، 4-3-3 مدافعا و هافبکا از پشت سانت میکردن، یه فوروارد سرزن هم داشتن، توپ رو با سر میزد تو دروازه. 20 سال سیستم در حقیقت بازی جهان تحت تاثیر سیستم چارچوب انگلیس این بود. استفان کوارتز اومد گفتش که ما فقط به گوشه های زمین کار نداریم. یک مستطیل 110 در 90 هم ما با تمام عرصه کار داریم. خیلی حرف کیفی زد. 10 نفر بازیکنش رو در حقیقت اسمش رو گذاشتن رو امواج لاله ها، چون بعدا تیم هلند پیرن نارنجی پوشید، امواج لاله ها با هم میرن با هم میان. در بازی با تیم آژاکس که 7 نفرشون استخوانبندی تیم ملی هلند توی مسابقات جام جهانی 1974 تشکیل میدادن، هر کس با هلند بازی میکرد اگه تو آفساید میمون دیگه آفسایدش نیم متر و یه متر و یه پا و یه دست نبود، 30 متر تو آفساید قرار میگرفت. یعنی کامل معلوم بود نصف زمین نارنجی پوشن، اون یکی دوتا غیر نارنجی که میرفتن تو آفساید کاملا دیگه در حقیقت قابل تشخیص بودن که خطای تاکتیکی کردن رفتن تو آفساید. نواب صفوی اینطوری تو آفساید رفت. اینکه دهه 30 شد مش مقاومت، همه رفتن زیر، جنبش مقاومت ملی، نهضت مقاومت ملی تأسیس شد، شبنامه جای روزنامه رو گرفت، بیانیه علیه تشکیل کنسرسیوم جای مقاله های دوران علنی دکتر مصدق رو گرفت، همه رفتن زیر. بخشی از جنبش دانشجویی هم رفت زیر. دیگه اینجا هیچ کس به ابزارهای مبارزه قانونی علنی طبیعتاً فکر نمی‌کرد. اگر فکر می‌کرد تو آفساید قرار می‌گرفت. دهه 40 اساساً فضا عوض شد. سرکوبی صورت گرفت اول دهه 40. اون سرکوب زمینه سرکوب سال 32 شد. همگان به این نتیجه رسیدن با این رژیم شاه هیچ کاری نمی‌شه کرد، فقط میشه با زبون خودش سخن گفت. هیچ کس دیگه دنبال کار علنی، کار قانونی، تشکیل حزب، تشکیل در حقیقت نهادهای مدنی اینا دیگه به هیچ وجه نبود. نفس پیشین مبارزاتی رفت کنار، میدان خالی کرد و به فرمان زد به نفس جدید، به فرمان پدران و تاریخی هم زد. نفس جدید که اومد محور مشروع استراتژی دوران شد. مشروع مسلحانه، مبارزه مخفی، سازماندهی خودکفای تیمی. غیر از این نوع مبارزه هیچ چه نمیدیدید. غیر از مشی آقایی بخش شریعتی که فردی بود فلسفه خودشو داشت، بقیه که خودشون بانی و مؤسس نبودن همه خودشون رو حول مجاهدین و حول شریعتی تعریف میکردن. یعنی اون دوتا محور شدن به خصوص سازماندهی مجاهدین، بقیه برادهی شدن دور اونها. دیگه اینجا هیچ کس به کار عدمی طبیعتا فکر نمیکرد. دهه 50 هم که از اساسا دهه عمل بود، دهه براندازی بود و دهه مسالمت و روی کرده در حقیقت متبسم نشون دادن به رژیمی که دو بار سرکوب کرده بود، دهه 50 متبسم شده بود به سرکوب، اساسا منتفی بود. و تو ادامه اون مشهر انقلاب در آمد که انقلاب اساسا اومد صرفه سلطنت 2015 شده رو جمع کرد. دهه 70 خودمون که دیگه شما هم خودتون بودید و ناظر بودید، سال 75 به بعد هم این اتفاق افتاد. یعنی جامعه ایران از یه شرایط خاکستری و مایل به سیاه 60-75 بیرون اومد، یه امید مجدد به حیاتی پیدا شد و مبارزه شد، مبارزه علنی، قانونی، پارلمانتاریستی. همه جریانات و انتخابات شوراها و مجلس ششم و انتخابات ریاست جمهوری دور اول دوم تقریبا به ناستثنا شرکت کردن. مش شد مش اصلاح طلبانه با روی کرده حالا مبارزه قانونی و پارلمانتاریستی. لذا جریان هایی که دهه 60 اسلحه به دست داشتن در دوران جدید در آفساید قرار گرفتن، آفساید از نوع هلندی. و چون در آفساید قرار گرفتن از 78-79 به لفظ اون مش رو پس گرفتن و الان هم مدعی هستن که دیگه در حقیقت سلاح به دست ندارن. اینکه دوره خیلی مهمه و مواجهه و کنش و واکنش جریان و مقابلن برای تعیین مش خیلی مهمه. مش زمانی اختیار می شود، زمانی تحمیل می شود. مش دهه 30 مش مقاومت تحمیل شد، نیروها تا قبلش داشتن کار علنی می کردن. مش دهه 40 هم تحمیل شد، کلیه مبارزینی که سازمان های نو تأسیس دهه 40 رو تشکیل دادن تا سال 41 و تا اول بهار 42 داشتن کار علنی می کردن. حنیف نجار و جزنی و احمدزاده ها و پویان و مدیزادگان و و و و و و فعالان علمی جنبش دانشجویی بودن، انجمنها رو تکثیر میکردن، سخنرانی میکردن، اعلامیه بخش میکردن، سازماندهی علنی میکردن و تو احزاب بیرون از دانشگاه مشارکت داشتن. لذا سرکوب 15 خرداد 42 مشت رو بر همه تحمیل کرد. لذا اینجا توی مشروط هم مشت تحمیل شد، یعنی قبلا مسالمت مقاومت بود، اینجا دیگه شد مجاهدت. مشتی هم که عوض میشه کامل در حقیقت مثل برگزار پاییزه. 80% 90% برگایی که تو دوران تابستان بودن میریزن، یه تعداد برگای محدود تو سوز و خزان دوران در حقیقت آنتاگونی بر درختان میمونن که تو آخر زمستون هم میمونن، میپیوندن به بهار. بهار همین الان هم میتونید، تا یکی دو ماه پیش تهران هم اینطوری بود، قنچه رو کنار برگهای مقاوم در حقیقت به جامونده از زمستون 85 میدید. طور به طور شدن مش اینطوریه، یه خانه تکانی جدی وجود داره، یه ریزشی وجود داره، بخشی میمونن، اون بخشی هم که میمونن که نمیتونن برن. به خصوص تو ایران هم افت مردانه از نوع مردانه گریه سطرات ها، هم افت ایدئولوژیکه، هم افت تاریخی. امکان رفتن بیرون نیست. ازا کسروی میگفت از ایران آذربایجان ماند، از آذربایجان تبریز، از آذربایجان تبریز، از تبریز یک کوی و از یک کوی یک کوچه امیرخیز که در آن ستار معاملات میکرد، سپس آن کوچه به کوی و کوی به شهر و شهر به ولایت و ولایت به کشور تبدیل شد. این قاعده تو منش همیشه تکرار میشه. ازا اینجا عناصر در حقیقت مجاهده عنصر دوم مشه ترکیبی موندن و شرایط رو دگرگون کردن. این تغییر مشه تو بقیه جهان هم میبینیم، خاص ایران نیست. شیلی تا ابتدای دهه 80 مبارزه آنتاگونیستی بود، به تلافی از سرکوب وحشیانه حیوانی 73 آلنده به حمایت آمریکا. اول دهه 80 که آیلوین با مبارزه در حقیقت دموکراتیک و با انتخابات دموکراتیک و مستقیم مبارزه چریکی دلیلی نداشت انجام شد. تو السالوادور زمانی که جنبش مثلا مسلحانه FCN و جبهه آزادی بخش السالوادور اول دهه 90 به حاکمیت قرارداد صلح امضا کردن، دیگه میدان از سلاح خالی شد. همه جا همینجوره. یا الان سادینیست ها مجددا اومدن سر کار به عنوان جنبش مدنی سیاسی پارلمانتاریستی اومدن سر کار بی اصلحه دهه 70. لذا مش جاهایی تحمیل میشه، جاهایی در حقیقت انتخاب میشه. تو مشروطه تحمیل شد از نوع تحمیل دهه 40 حدود 6 دهه 5 دهه بعد از مشروطه. تو این دوره طبیعتاً سازماندهی ویژه شد، نفرها ویژه شدن، نفرهای فدایی، نفرها ویژه شدن. جامعه ایران تقسیم شد به عامل تماشاگر، یه اقلیتی عمل کننده موندن، یه اکثریتی تماشاگر شدن، تبدیل شد به متن حاشیه. یه متن سرخ حد اقلی باقی بود، یه حاشیه زرد حد اکثری به وجود اومد. این که مش مرکبی بود، فاز اول قبل از استبداد صغیر مسالمت مقاومت، فاز دوم مجاهده. ابزارهای مش در دوران اول نشریه بود، ام از مطبوعات، رساله ها، اعلامیه ها، شبنامه ها و فتاوی، کلیه در حقیقت عناصر منتشر شونده قابل انتشار. نشریه منبر و محراب روحانیت بود که کارایی ویژه داشت، و ابزارهای دیگه بحث نشینی بود، کوچ بود، سازماندهی بود و پارلمان. نشریه، منبر، محراب، بحث، کوچ، سازمان، پارلمان تو دوران اول که دوران مسالمت مقاومت بود کاملا جواب میداد. آنتاگونیسمی در میان نبود، نهادها نهادهای علنی تا حد امکان، روباز و نهایتا با سازماندهی تا حد امکان آکواریومی بودن. بعد هم که پارلمان تشکیل شد و سنت در حقیقت جدید مبارزاتی در ایران با پارلمان شکل گرفت که حالا باید سرنوشت خاص خودش رو پیدا کرد. همچنان که استراتژی دو مرحله‌ای بود، مشق هم به تعاقب استراتژی گزینش شده و متخذه دو مرحله‌ای تبدیل به مشق مرکب شد. اما مردم چون در اصطلاح فرازهای مختلف تو لایه هاشون رفتیم و با هم مرورشون کردیم، اینجا دیگه خیلی روشون نمیستیم از نوع درنگی که به تنباکو رو مردم داشتیم. مردم رو قبلا با هم دریافتیم در سه حلقه مفهوده هاش تاریخی بودن: امنیت، کرامت، عدالت، مشارکت. اگر در تنباکو حضور مردم نقطه ای بود، این اهمیت داره. در مشروطه حضور مردم روندی شد، خیلی پرارزش. مردم در تنباکو یه دوره کوتاهی آمدن در صحنه، صحنه رو پر کردن، به عنوان ابواب جمعی روحانیت و تجار، به عنوان دو ستون اصلی استارتر و پیشبرنده جنبش تنباکو. اما توی جنبش مشروطه به فاصله 10-12 سال بعد از تنباکو آمدن یک روند رو تجربه کردن. در تنباکو یه فراز کوتاه مدت تجربه شد، در مشروطه یه روند نسبتاً طولانی مدت تجربه شد. در تنباکو مردم با حضورشون یه تلنگوی به قدرت دادن که قدرت رو تا چند قدم به عقب بردن برای اثبات این مفهوم که ما هم هستیم، رعیت هم هست، ما رو باید قدرت مستقل لحاظ کنه. فلسفه حضور مردم در کوتاه مدت فراز تنباکو لحاظ کردنشون توسط قدرت مطلقه بود. اما در مشروطه اتفاق دیگری افتاد. در مشروطه مردم حدود یک دهه به صحنه آمدن و در صحنه موندن، دیگه نمیخواستن تلنگر به قدرت بزنن، میخواستن که قدرت رو مشروط کنن، مشروط کنن و قدرت رو مقید کنن. اینجا دیگه از اون تلنگر و ما هستیم و ما را لحاظ کن و ما هم انسان هستیم اومدن روی که آقا قدرت بخشی از حقیقته، ما بخش مهمتر از حقیقتیم. بیعت رو مطرح کردن. بیعت هم حالا توی اصطلاح دوران مدر هم قانون اساسی بود. قانون اساسی شد بیعت و در حقیقت میثاق بین مردم و سلطنتی که شاهزادون مطلقه بود. نظر دو اتفاق کیفی افتاد در چارچوب حضور مردم تو مشروطه. حضور نقطه‌ای تنباکو تبدیل به حضور روندی مشروطه شد. تلنگر ما را لحاظ کنه تنباکو تبدیل به در حقیقت روند عقب راندن قدرت و مشروط کردنش و تقسیم به قدرت داره بابا بیعت کن و خودت مقید شد. حالا موقعیت مردم چی بود؟ وقتی که مردم آمدن به مشروطه صاحب این موقعیت بودن، منجهد به تجربه تاریخی نزدیک دست بودن در تنباکو. قبل از اون مردم منجهد به تجربه تاریخی و حافظه تاریخی مبارزاتی نبودن. وقتی که غیر از تجهیز به یک تجربه، این بود که رسیده بودن به آستانه تکلیف. تا تنباکو ستم هنوز به گلوگاه نرسیده بود، در میانه بدن در حقیقت تقلا میکرد. با اتفاقاتی که در حد فاصله تنباکو تا مشروطه افتاد دیگه جان به لب شدن، رسیدن به آستانه تکلیف. تو تفاوت دوم با مرحله قبلی بود. تفاوت سوم بود که در حقیقت یک جرسی در جهان به صدا در اومده بود که آواش دیگه آرام آرام از روسیه و از عثمانی به ایران رسیده بود. مردم باور کرده بودن که کاروانی در جهان راه افتاده، کاروانی میرون تا زندگانی نو کنن. مردم دریافته بودن کاروانی در جهان به راه افتاده، میخواد زندگانی خودشو نو کنه. مردم ایران هم خواستن به پیوندن به کاروان. اون یک تجربه و رسیدن به آستانه تکلیف و آونج بانگ جرس کاروان بین المللی در گوش مردم ایران موقعیت در حقیقت برتری به مردم بخشی که خیلی مرتفع‌تر از موقعیتشون بود در دوران تنباکو. چگونگی حضور مردم به جنبش مشروطه رو میشه به سه مرحله تقسیم کرد. مرحله اول حامی بودن، یه بلبله ای را افتاد مردم حمایت کردن. در مرحله دوم حاضر شدن، حضور پیدا کردن تو صحنه، تو انجمنا، انجمنای محلی، انجمنای ایالتی ولایتی. اما مرحله سوم عامل شدن، ستارهایی پیدا شد، نماینده فطرت بیدار و بشدار پاک جامعه ایران بود با عیار تدریجی. اینجا دیگه عامل شدن، دیگه دوران حمایت و دوران حضور در حقیقت کلاسیک سر اومد، دنبال دوران عاملیت سر رسید. لذا کیفیت و چگونگی حضور مردم در مشروطه پلده به ذهن تکاملی تر شد. حمایت، حضور فعالانه، عاملیت. حمایت به قصد در حقیقت همنوایی بود، حضور به قصد تثبیت بود، عاملیت به قصد نجات و احیا بود. مرحله به مرحله متکامل تر شد. اما چشش مردم برای سنجش کشش طبیعتاً چند تا شاخص داریم. یکی وقت گذاریه، یکی مایه گذاریه، یکی پیگیریه، یکی جانبازیه. مردم 40 ماه در تبوتال اتفاقات قبل از مشروطه، از زمان چوب خوردن تجار در تهران که حدوداً میشه گفت استارت مشروطه مثلا چند ماه قبل سرده شد تا فرمان مشروطه، 40 ماه اومدن، 40 ماه با شوق و ذوق و یک عروسی در پس پیشانیشون جلو اومدن. 2 سال هم از فرمان مشروطه تا استبداد صغیر حضور جدی داشتن تو انجمنا و اجتماعات و و و و و بخششون هم که اصلا رفتن تو مجلس. تو دوران خلع بخششون دندان به جگر گرفتن، بخششون از عرصه خارج شدن، بخششون هم بودن و بیرق مرفت کاشتن به تبریز و بعدن رشت و بعدن اصفهان. بعد از خلع هم با صحنه را ترک نکردن. زمانی صحنه را ترک کردن که طلایه‌داران مشروطه و روشنفکران و روحانیون پیش برنده دیگر انرژی برای مصرف نداشتن. مردم انجمال صحنه رو دیدن، از عرصه خارج شدن، حالا تو دست آوردن آقامی ها انشاءالله دفعه دیگه ورود میکن. نهایتا نصیب مردم چی شد؟ چی بود؟ هویتی احراز کردن در مشروطه، واژه ملت براشون به کار رفت، حقوق ملت مطرح شد، صاحب نماینده شدن هم در انجمنها هم در پارلمان و مشارکت بروز دادن در انجمنها و احزاب و بخششون هم توی پارلمان. نصیب مردم این شد. اما بعد از مدتی یک خلع ناقصی صورت گرفت در دوران اقتصاد صغیر. نصیب مردم موقتا و به طور ناقص خلع شد تا اینکه آرام آرام یک دهه بعد رضا شاهی اومد و یه خلع کاملی صورت گرفت. باز نه هویتی، نه حقوقی، نه کرامتی، نه امنیتی، نه مشارکتی. این سیر تا یک دهه پیشون انشاءالله دفعه بعد می‌بینیم. اینجا پرانتزی رو در مردم باز می‌کنیم تحت عنوان زن. نه با این انگاره که در حقیقت حد زنان در حد پرانتزه، نه، در حد واقعیشون تو اون دوره. زن به فرصت دوم برای نمایانی رسید و به خیز دوم. فرصت اول و خیز اول تنباکو بود. حالا با ادبیات همون دوران بخواییم صحبت کنیم، تنباکو رونمای اول زن در ایران بود. اول بار از پستو و از غرفه و از حجره و از بندوخانه زد بیرون، اولین رونمای تاریخی. رونمای تاریخیش هم تحمیل کرد به دعوت مردان نایمدن، خودشون اومدن، خودانگیخته اومدن، قلیان شکستن، مقابل کامران میرزا ایستادن، روبنده بالا زدن، با کامران میرزا مجادله کردن، کامران میرزا رو فراری دادن. بخشی از شعارهای دوره مال زنهای دوره بود، خیز اول بود و فرصت اول به عنوان یک حضور به زنگاهی نقطه‌ای با در حقیقت مضمون رونمایی. اول بار رونمای زن رو در جامعه ایران در دوران تنباکو همگان شاهدش بودن. اما در دوران مشروطه برتر از رونما اتفاق افتاد. زنان به زنگاهی دیگه نیومدن، منزلگاهی پیدا کردن. جلسات زنانه مذهبی در دوران مشروطه جدی‌تر شد. تک نشریه وجود داشت، حالا تو دستاوردها ان شاءالله در پی دیگه باز خواهیم کرد. تک نشریه زنانه دوران مشروطه به وجود اومد. اولین کلوب زنان در دوران مشروطه شکل گرفت. انجمن نسوان بود که دو تا هفته پیش اشاره کردیم به وجود اومد. و مهم این هستش که نشریاتی که باز شدن یه ستونی باز کردن، گفتگو با مخاطب. ستون گفتگو با مخاطب را اول بار زنان در مشروطه ازش استقبال کردن با همون قلم ابتدایی خودشون، با قلم ناپخته اولیه خودشون. اولین پرسش ها از جامعه مطبوعاتی متأسیس و زنان مطرح کردن که انشاءالله در سیقه و خواهیم. این که خیز دوم و فرصت دوم کاملتر از خیز و فرصت اول بود و زنها به جای در حقیقت رونما، برتر از رونما به یک منزلگاه حد اقلی در دوران نو دسترسی پیدا کردن. این سر برد اجتماعی در 12 سال قبل از مشروط تنباکو یک بار دامان به روی جامعه ایران باز کرد. ما دو نوع دامن داریم، یه دامن ترک که دامن در حقیقت گشادی نیست، یه دامن هم داریم دامن پلیسنس. دامن پلیسنس، دامن مشروطه، دامن پرپیلی، بسیار پرپیلی. مردم سند، پیشور، تاجر، زارع رو در گوشه ای از ایران، نه همه ایران، اهالی اندیشه، اهالی قلم، روحانی، معلم، دانش آموز، اصطلاح مدارس نو و حتی صاحب منصب درون حاکمیتی رو هم پوشش داد. یعنی دامن پرتیلی دختر قایر احمدی بود مشروطه در جامعه ایران، نه دامن ترک در حقیقت دوران اولیه مدرنیتی که دامان به ایران وارد شد نبود. دامن پرپیلی، دامن دختر قایر احمدی بود، همه رو در بر گرفت. مردم در صحنه در پی حیات نو بودن، پیشوری که در پی سنفش بود، کرسی مجلسش بود، انجمنش بود، تاجری که سر 50 سال حقوق و با استقلال بود، مجلس تجار ناخامی تأسیس کرد، در پی کرسی پارلمان بود و در پی انجمن سنفی بود. زاره در گوشه ای در شمال ایران، نه همه ایران، مواجه بود با مالک قارتگر سرکوبگر متکی به قدرت یا مستقل از قدرت. اهالی اندیشه در پی تاثیرگذاری و نشر بودن، اهالی قلم در پی تراوش اندیشهشون از خامه قلمشون بود و از نوک قلمشون بود. روحانی در پی میدان مرور به اجتماعی بود، پیدوار که صداش بود و میدان برای در حقیقت جذب و جذب مقدم و مقلدان سیاسی و صرفا مقلدان ایدئولوژیک و فقهی. معلمی بود که دلخوش کرد در مشروطه آموزش نو به جای آموزش سنتی بیاره، به تربیت ایرانی با الفبای ایرانی نه با تجوید عربی آموزگاری کنه. دانش آموزان کوچکی بودن که در تبریز به جنبش پیوستن، سپس در تهران و منظر نوعی مشروطه به روشون باز کرد و نهایتا صاحب منصبانی که در پی آینده دار کردن حاکمیت و هم نفسی و هم تنفسی حاکمیت عقب مونده و غیر تاریخی قاجار با زمان و دوران بودن. میرسیم به برد جغرافیایی. مشروطه انقلاب شهرنشینان بود. غیر از جاهایی که عشایر آمدن که تو فتح تهران مشارکت کردن و در شمال هم بخشی از روستایی ها که زمین بهشون رسیده بود ناشی از مصادره زمین های بزرگ ملاکان در مشروطه پیوسته، اونها همه استثناء و حاشیه. متن شهرنشینان، انقلاب شهرنشینان، مقدمتا پایتخت نشینان. در پایتخت برد مشروطه حد اکثری بود، حد اکثر مشارکت ممکن در پایتخت و مشروطه صورت گرفت. تقریبا اردو کبر آمدن، اونهایی هم که نیومدن دیگه تیپ های بودن که جنشون
ژن سنگین وزنی بود، کسی نمیتونست از خونه بکشدشون بیرون. تو همه دوره ها در حقیقت وجود دارن، خانه نشینان و پرده نشینان و پستون نشینان تو مشروطن بودن، متاخلی اقلیت. اما تو کلان شهرها، تو تبریز و اصفهان و رشت، تبریز خودش لبریز بود، لبریزتر از تهران. حد اکثر خیز و بسیج شهری تو تبریز صورت گرفت، تو دوران محاصره به روستاها کشیده شد، روستاها لوجستی که در حقیقت مبارزین شهری بودن. تو اصفهان به مانند تبریز حالا میبینیم انشالله لبریز نبود، نزدیک به سر به سر شد. تو رشت بیش از نیمی از ظرفیت شهری رو جنبش مشروطه در بر گرفت. چند تا شهر هم بودن که مثل کرمان و قزوین و کاشان کوچک شهر نشینان بودن، بخشی از نیروهای شهری رو به خودشون جذب و جلب کردن. میرسیم به تبریز. مشروطه تبریزی اساساً خودش یک مشروطه خودبنیاده. مروری بکنیم کوتاه بر تبریز. استبداد ویژه‌ای داشت، شهر بنفشی بود، چهار زنگی داره، چهار پایه مرتفعی، انجمن نوپدیدار متکاملی، مردم خودگردانی، شهر تکان زنی و نهایتاً شهر بنبست شکنی. استبداد ویژه بود، ولی اهها سنتاً در تبریز بودن. تبریز هم فاصلش با تهران زیاد بود، خیلی مرکز و پدر نمیتونست نظارت روی ولیعهدش در تبریز که فاصله 900 کیلومتری با تهران داشت با امکانات به اصطلاح ارتباطی اون دوره. این یه وجه قضیه بود. وجه دوم قضیه بود که ولیعهد تمرین میکرد برای استبداد مرتبط تهران. این زمین شماره دو، زمین تمرین به اصطلاح ولیعهد بود که اونجا حالا مثلا آرومانو بازی کن و بعد بتونه بیاد تو زمین بزرگ تهران بازی کن. این بحث دومش بود. بحث سومش هم این بود که اونجا به دلیل همسایگی با روسیه محل شلکاب قزاقان بود، استبداد و ستم اونجا بیشتر بود تا جاهای دیگه تهران. یه فراز هم فراز قشنگیه، مرحوم مهندس کریم طاهرزاده بهزاد از آذربایجانی‌هایی هست که مشروطه رو تجربه کرده، کتابی داره. مثلا اینا همه تبریزیایی که دست به قلم بردن و شرایط مشروطه تبریز رو ترسیم کردن، همه‌شون تو سایه کسری هستن. مثل بازیکنان بزرگی مثلا رونالدینو هستش، هفتش تا آفاق خوبم باشن ذیل اون گم میشن. این آقای طاهرزاده بهزاد هم ذیل کسروی گم میشه، ولی خیلی قشنگ تبریز رو و فضاش رو ترسیم میکنه. یه فراز داره که استبداد دوره رو خیلی قشنگ میرسونه. یه همسایه ما که نختاب بود با پرداخت مبلغی یک نشان فراشی به دست آورده بود. پسر خردسال او به کلاه نشاندار پدرش نگاه کرد در حضور همین آقای طاهرزاده. پرسید پدر حالا ما هم میتوانیم سر ببریم؟ پدرش خود را از تکوتا نینداخته و بادی به گلو انداخته پاسخ داد که سربریدن حق حضرت اقدس می باشد، حق ولیه، ولی ما می توانیم کتک بزنیم و حق کنیم و خوش بزنیم. این فضای تبریز، یعنی کسی که اصلا نشان تبریزی را می گرفت می تونست یه حکومت در حقیقت محلی و منطقهی برای خودش دست و پا کنه. بعد خود تبریز هم که کاملا شکل گرفته بود و زمان صدور فرمان مشروطه محمد علی شاه هنوز ولیعهد بود، حتی مغلوب سعی میکرد اخبار مشروطه تهران به اونجا نرسه و مردم اونجا بحث نشینی کردن. کنسولگری انگلیس نامدارای تبریز رفتن، آقا میر هاشم و ناطق و تربیت و حاجمتی بوزکنانی و همه کسایی که انجمن غیبی رو درست کرده بودن و بعد احزاب تبریز رو درست کردن و بعد بنیانگذار انجمن شدن، همه بحث نشینی کردن. این فضا در حقیقت فضای تبریز بود. شهر دو نقشی بود، همسایگی با روسیه، یه بچهش نشل ستم قزاقی بود، اما یه بچهش این بود که با روسیه همسایه بودن. دانش اجتماعی، دانش مبارزاتی و دانش تشکیلاتی به تبریز زودتر از همه شیراوش میرسید. این دو نمشی بود. اما مهمتر از اینها تبریز یک چهار ذهنی داشت. چهار ذهنی تبریز خیلی مهم بود. ذهن اول روشنفکران بودن، مرحوم تربیت و شریف زاده و علی موسیو و حاجی دواخروش و صفت الاسلام که آخون بود، دوزیست بود، هم روحانی بود، هم روشنفکر بود و تغییر داده. طیفی از اهالی رساله ها بودن، اهل رسائل بودن، از رضازاده شفق عدید بگیریم، شیخ سلیم و میرزا جواد ناطق که اول اصطلاع بیرق برخشان جنبش زنان تو ایران هست، میرزا جواد ناطق اولین ادبیات حمایت از زنان رو میرزا جواد ناطق داره. شیخ محمد خیابانی هم بود که دوزیست بود، اهل رساله بود، روحانی بود، روشنفکر بود. بچه ها اگر توصیه میکنیم ادبیات شیخ محمد رو بخونن، بسیار ادبیات پیچیده یه ما خود ما مثلا جایی مشکل دادم داره تو فهمش، نه که نزدیک به روسیه بود، دوران انقلاب شوروی هم بود، ادبیاتش خیلی در حقیقت ملهم و الهام گرفته از ادبیات جنبش مارکسیستی و لنینیستی دوره بود، ادبیات ویژه‌ای داره. و نهایتا اسماعیل یکانی، اینا همه اهل رسائل بودن. زن سوم تجار و اصناف بودن، حاجی رجب رحیم بادکوبچی و کوزه‌کنانی و بادامچی و قندفروش و و تیزی از مجاهدین، ستار و باقر و محمد صادق خان چرندازی و میرهاشم خیابانی و و مشهدی هاشم احرادی. یعنی این چهار زدی به تبریز، این چهار دیواری به تبریز استحکامی میداد. بقیه شهرها یه دیوار و دو دیوار رو خیلی زور میدادن، یه دیوار سکوش داشتن ولی به خاطر اینکه حفره هم داشتن، ولی تبریز یه چهار دیواری شسته رفته داشت. کیفی های ناشر فکرویدم داشت از 20 سال قبل از مشروطه که قبلا ظهور کردیم، مستشار و دوره تبریزی، خود فقط الاسلام، محمد علی خان تربیت، میرزا جواد خان ناطق، سید حسین خان ادالت و حاجی میرزا ادراکنهای تبریزی، صاحبان رسائل اینا دیگه تبریز کامل بود. جدا از این یه چهارپایه مرتفع هم داشت، مدرسه مثلا اولین مدرسه ها اونجا بود، نشر علم از کتاب و رساله و مقاله و روزنامه، انجمن و بازار، یه چهارپایه مرتفع داشت. و نهایتا یه انجمن نوپدید. اولین انجمن تو تبریز زده شد 14 مهر 1285، اسمش شد مجلس ملی و انجمن مقدس. قبل از اینکه قانون انجمن ایالتی ولایتی بعد از مشروطه تصویب شد و هم شهرها دوره انجمن بشن، خودشون انجمن بودن. همرزم ستار خان مصطفی الله فتحی مشهور به آتش باک، کتابی منتشر کرد سال 51 انتشارات بوتندرز، یه گزاره داره که وضعیت انجمن رو می‌رسونه قشنگ. در آن زمان تهران مرکزیت حسابی نداشت، آن موقع تمام اختیارات و تصمیمات مربوط به ماجرای مشروطیت خیلی مهمه ها به دوران استبداد صغیر، از زاهدان که به استبداد پای آذربایجان، از فارس و مازندران و ایران عموما تحت نفوذ مادی و معنوی انجمن ایالتی آذربایجان قرار داشت. این مرکزیت در این تشکیلاتی انجمن تبریز پیدا کرده بود. روزنامه داشتن، این خیلی مهم بود. روزنامه انجمن تبریز بعد از روزنامه مجلس و بعد از روزنامه سور اسرافیل میرزا جهانگیر خان پرتیراژترین روزنامه ایران بود. 5000 تیراژ داشت. تو جمعیت 300000 نفری تبریز خیلیه. 5000 تا تیراژ روزنامه تو تبریز بسیار بسیار قابل توجه بود. بعد انجمن چند کاره بود. اوزان رو توی تبریز اصلاح کرد، وزن‌کشی رو اصلاح کرد، تعلیمات رو اجباری کرد، آموزشگاه درست کرد، سعی کرد رفع بی‌سوادی کنه، واضع قانون بود، مرکز آموزش بود، چه آموزش در حقیقت کلاسیک، چه آموزش نظامی، کلاس‌های شبانه سواد آموزی گذاشت، یه انجمن در حقیقت کاملاً پروپیمونی بود. و نهایتاً مردم خودگردانی داشت، شهر تکانه‌زنی بود، قبلاً مرور کردیم، بهمن 1285 تبریزی ها با تجمع در انجمن تلگراف خانه خواسته های افغانه رو مطرح کردن، فشار رو بردن روی محمد علی شاه. محمد علی شاه یکم قبل نشست در حد داد که دولت مشروطه در ایران رو بپذیره. بر متمم قانون اساسی تبریزی ها پای فشردن. در واقعه قرارداد در اردیبهشت 86 با محمد علی شاه رخ به رخ شدن. استبداد صغیر هم که نهایتا تبریز شکست و تبریز ویژه شهری بود که جای در حقیقت تحلیل جدی داره. میرسیم به اصفهان. تکاپوی اصفهانی رو مرور میکنیم با مطلق العنانی ذل السلطان. موقعیت اصفهان هم پیوندیش با تبریز و تهران، دو برادر شهرگردان، انجمن کاربلدان و نهایتاً فاتح تهران. در اصفهان ذل السلطان به عنوان حاکم ایالت طولانی ترین حکومت رو داشت. 34 سال حاکم مطلق. مطلقیت ذل السلطان بیشتر از مطلقیت ناصرالدین شاه تو ایران بود. آثار تاریخی اصفهان رو فروخت. اول 17 تا ایالت زیر دست ایران، 4 ولایت داشت، چندین ایالت، 17 ایالت زیر دستش بودن و ناصرالدین شاه باهاش یک دوره تنش پیدا کرد و 17 تا ایالت حدود یک سوم ایران اون زمان می‌شدن که ایران اون زمان ایران اون زمان هم بس تقریبا بلاد محدوده. و ناصرالدین شاه همه رو ازش گرفت و نهایتاً اصفهان رو صرفاً در اختیارش گذاشت. فرد ویژه‌ای بود. عین السلطنه خاطراتی داره، مشاهداتش رو نقل می‌کنه از ذل السلطان. میگه که از تفریحاش این بود که زنا رو نیمه برهنه می‌کرد، ول می‌کرد جلوی سگ بولداگ. 3 ساعت 4 ساعت تک تک شدن زن رو نیمه برهنه می‌دید و در حضرت ارضا می‌شد و قهقهه می‌زد. این از تفریحات ذل السلطان بود. همین که بخوام بدونید ذل السلطان کی بود، نه زمان اجازه میده و نه شما حوصله از روحانی دارید. اما موقع اصفهان، موقعیت اصفهان در حقیقت موقعیت شهری بود، موقعیت شهری پیشرفته بود، پایتخت صفویه قبلا بود، عصر شاه عباس. اضافه بر این که موقعیت شهری داشت، موقعیت علمی تشیع هم داشت، مرکز علمی تشیع بود، مدارس گسترده سنتی و موقعات گسترده. میشه گفتش که بعد از مشهد صاحب گسترده ترین موقعات بود. زمانی که به مشروط پیوست، زمانی بود که پسر رحیم خان چلیبانلو همچنون که قبلا در تبریز دیدیم، در تبریز شلتاق کرده بود. تبریزی ها در تلگراف خانه متحسن شدن، خبر به تهران اومد. خبر از تهران که به اصفهان رسید، اصفهانی ها دست به کار شدن. مردم به منزل آقا نجفی رفتن که آقا نجفی استارت مشروطه اصفهان رو بزنه. آقا نجفی ابتدا نپذیرفت، ولی بعد که مردم به زور سرجوش گرفتنش و بردنش توی عمارت چهل ستون، اونجا نتونست در حقیقت دیگه استنکاف کنه، استارت مشروطه اونجا زده شد. در کاکین و بازار تعطیل شدن، همه مردم توی چهل ستون گرد اومدن. روز چهارم تجمع حکم آخوند خراسانی قرائت شد، مبنی بر خودداری از پرداخت مالیات و اینکه اطاعت از شاه به اصطلاح ظالم که محمد علی شاه بود حرام هست. اونجا حکم آخوند خراسانی قرائت میشه و یک تجمع 40,000 نفری برای اول بار تو اصفهان تشکیل میشه. بعد نهایتا 15 اسفند 1285 هست، اجتماع تلگراف خانه هست که ذل السلطان رو میخوام که عزل کنن و نهایتا عزل میشه. اما اونجا اصفهان توسط دو برادر گردانده میشد. یکی شیخ محمد طبیع آقا نجفی هست و یکی حاج آقا نورالله. حاج آقا نورالله حجت الاسلام تلقی میشد و زینتر از مذارت میخوام. شیخ محمد طبیع حجت الاسلام تلقی میشد، حاج آقا نورالله صفت الاسلام، یه مرتبه یه درجه پایین تر بود. آقا نجفی فکری بود، آقا نورالله سیاسی تشکیلاتی. به لحاظ فکری شهر رو آقا نجفی میگردون، به لحاظ سیاسی و تشکیلاتی توی مشروطه آقا الله میگرده. مدرس هم میشه گفت که دست راست نورالله و همیار نورالله. 10 سال حدوداً قبل از مشروطه اتفاق مهمی افتاد. 1276 دو برادر شهرگردان اعلامیه 6 بنده‌ای دادن. بنداش خیلی مهم بود و خیلی ملی. 1. استعمال فارسی خارجی ممنوع. 2. طلاب و علما لباس و امامه از پارچه ایرانی باید تن کنن و به سر بذارن. 3. کفن باید ایرانی باشه، پارچه خارجی مصرف نشه. یعنی با زنده و مرده کار داشتن تو حوزه منافع ملی خیلی خوب. در مهمانی ها از اطراف جلوگیری بشه، فقط 1 نوع غذا تقش شه. روی کاغذ انگلیسی و خارجی قباله و سند نوشته نشه و شهادت افراد تریاکی قابل قبول نیست. یعنی جنبش ضد فساد خیلی کم و تمیز شد، سرخطه ای را انداختن. دوتاشون هم شهر قبول داشت، شهر هم نسبتاً مدنی بود، اصفهان هم از روشنفکر خالی بود، مثل تبریز نبود. تبریز بالانس روشنفکر روحانی تقریبا با یه وضع مخصوص اکثریتی به نفع روشنفکرها بود. ثقت الاسلام و بعد هم شیخ محمد تقریبا میانه بودن، نمیشد بگی روشنفکر محسن، نمیشد بگی روحانی محسن، اما اصلاح روشنفکر نداشت. این دوتا بودن. یه دوره این هم در حقیقت مروج داشت که مروج ها ملک المتکلمین بود و سید جمال واعظ. این دوتا برادر شهرگردان بودن. انجمن انجمن کیفی بود. یعنی تو ایران اگر که تحلیل کنیم، اگر یلدی ها و تبریزی ها و اصفهانی ها رو برداریم، بقیه ایران تقریبا مثلا پیژامه پوشن. خالی برای با بقیه ایران صورت بگیره، تهران که مصرف میکنه، ولی اونا ببینیم خصت و نقابت اقتصادی و سازماندهی و محاسبه و تحصیل محصول با این ستا هست، با این ستا قانونه، با یزد و تبریز و اصفهان. اصفهانی هم خب سازمانده و خودگردان. تجربه انجمن تبریز، تجربه انجمن اصفهان، تجربه بسیار بسیار مثبتی بود. شهر رو در حقیقت از هر نظر میگردوندن، نشریه داشتن. حالا ریزکاری هاش رو انشالله تو جزوه میاریم، ته وقت بخش رو میخواییم انشالله جمع بکنیم. و تجار دست و خدا، آخوندهای دست و خدا و مردم هم خب مردم اطاعت پذیری بودن و هژمونی پذیری بودن، توانستن با اسلامی ها که تجار رو انداختن و جنبش مشروطه اصفهانی که آقا نورالله راه انداخت کاملا هم نمایی کنن. انجمن انجمن کاربلدان بود و نهایتا توسط نورالله بختیاری ها با نیروهای اصفهان پیوند خوردن و یکی از 2 اهرام گازنبری بودن که از شمال رو از اصفهان اومدن تهران رو فتح کردن. نهایتا میرسیم به گیلان. گیلان هم احوال ویژه‌ای داشت. مستبدترین حکام رو گیلان تجربه کرد. 4 مرحله معید الدوله بود، آقا باقل آبدار بود، آصف الدوله بود و آخرینشون قبل از مشروطه آقا بالاخان سردار افغان بود. یه تیکه هم از رو گیلان خستگیتون داره، این رو میکنیم فضای گیلان نصفتون بیا. معروف است که یک دهقان سیاه گلبندانی که بار زغال داشت به شهر آمده زغالش رو فروخت. چون به ده مراجعت میکرد، در جواب در جوار باغ مدیریه فراشی را دید که از آن طرف عبور میکرد. از تصادف روزگار پای مرکوبش، پای اسب فراش به سنگ که در جاده خاکی ریخته شده بود برخورد و اسبش کمین سر سوم رفت. فراش بیدرنگ به جلو جسته چند ضربه شلاق به سنگ نواخت و بعد از این عمل از مرد دهقانی مطالبه غلام کرد. باج به ادبیات خودش. دهقان از همه جا بیخبر که نمیدانست بلوغ چیست، ولی تینت فراش را میشناخت، ناچار شد پول زغالش را به عنوان تنبیه شدن سنگ در طبق اخلاص گذاشته به فراش تقدیم نماید. وقت حال فراش را روزنامه خیرالکلام که نشریه در حقیقت محوری جنبش گیلان بوده در شماره اعلان خود چنین بیان میکند: فراشه به دهقانه میگه پسر میخواهی فراش بشوی؟ باید فراشه خودش نقل میکنه. میگفتم بله برهان، گیر سایه سرکار میخواهم خدمت کنم و لبنانی هم داشته باشم. گفت اول باید امتحان بده ببینم ارده فراش شدن داری یا نه. گفتم هر امتحان که میده سرکار است بفرمایی. قلمدان خواست و یک حکم نوشت به من داد. گفت افساقه باید بروی پدرت رو هر جا هست حاضر کنی. من دیگر مجال ندادم کلامش را تمام کنم. گفتم چشم و به راه افتادم. یک یاگو از بازار کرایه کردم و یک شلاق از همقطارم گرفتم و سوار شدم. یک بند تاختم تا به ده رسیدم. یک راست رفتم توی حیات خودمان، دیدم پدرم سر ایوان نشسته زنجیر میبافم. پیاده شده یاگو را بستم به درخت، گفتم سر ایوان و دست به شلاق. تا پدر به جنبت 10-12 شلاقی به او زدم. گفتم پدر سوخته یالا. زود گفت اول کرایه یابو را بده. مادرم سر رسید گفت جوان مرد شده چه کار به این پیره مرد داری؟ من چند تا شلاق جانانه به مادرم هم زدم. مادر شیون کرد. اهل محل جمع شدند و جریان را پرسیدند. من حکمم را نشان دادم. فهمیدم که فرار شدم. کرایه یابو را گرفتند. کتهای پدرم و باریسان بسته جلوی یابو شلاق زنان ساختم. مادرم از دنبال نفرین میکرد و حالا خلاصه میکنیم. پدر جلو میدوید و منم بقید. پدر گفت پتر جان من پدرت هستم، برای تو زحمت ها کشیدم، با نداری ها و نخوردگی ها ساختم. امروز فردا دارد. آدم خوب نیست به هر مرتبه که رسید ملاحظه فردایش را نکند. این تصدق ریاست برای آدم باقی نمیماند. من به لحظه معمول بین فراش ها گفتم باز که تک حرف مالک صاحب مرده را میزنم. حضوری نکن، بودو که تا زودت به شهر برسیم که من مقصر نشوم. پیرمرد عرق ریزان میدوید تا آنکه از راه و بیراه به درخانه رسیدیم، مرکز فراشا. بردمش در انبار، زنجیرش کردم و رفتم حضور خان حاکم. خان حاکم گفت خب پسر چه کردی؟ گفتم بله قربان، به اقبال بیزوال سرکال عالی خان پدر سوخته را کشیدم آوردم. گفت بیاور حضور. فوری رفتم او را با کتهای بسته به حضور خان حاکم آوردم. خان حاکم گفت عمو پیرمرد، دیدی پسرت چقدر با کفایته؟ من حالا تو را به پسرت میبخشم که کتهاش رو باز و مرخصش کنی. من کتهای پدر را باز کرده به گوشه بردم و گفتم پدر بیچک و اردن قلق مرا بده، دارم ندارم به خرجم نمیرود. سرداری و عرسیش را در آورده به من داد که من آنها را به 8 قران فروختم و رفتم به قهوه‌خانه. من بعد از این امتحان کوچک حقیقتا فرار شدم و هر مأموریتی که به من میدادن یک پارچه آتش بودم. این خیلی روایت قشنگی بود. یعنی بالاخره یکی که میخواد به یک گوشه ای از حاکمیت برسه باید این سیر رو طی کرد. گیلان همچین وضعیتی داشت. موقعیتش هم موقعیت دو کناره بود، باز به شمال نزدیک بود. قفقازی ها و گرجی ها اونجا رفت آمد میکردن دوران مشروطه، تیپان کیفیشون هم میامدن. دو نفر اومدن که یکیشون خیلی معروفه، 24 سال دو جان اومد داشت، استالین بود که اسم حقیقیش روزف یالزا بود. یه 24 سال اومد کار توضیحی و تشکیلاتی برای فدایی های مجاهدین ایران کرد و رفت. اما یه اردینی دیزه بود که همراز مدنی بود. اردینی دیزه اومد اونجا موند، کمیته سوسیال دموکرات رو تشکیل داد و تا خط تهران خودش به تهران نیمت داری، تا خط تهران موند و همراهی میکرد مشروط طلبای گیلان. نامه ای هست از اردینی دیزه به لنین که اونجا در حقیقت اول بار در این نامه مشخصه که کلوپ انترناسیونال تشکیل میده تو رشت، کارگرها و کشاورزها و پیشه‌وران رو جمع میکنه، برایشون سخنرانی میکنه، برای اول بار دهقانها رو تشویق میکنه به مصادره املاک در حقیقت بزرگ ملاکی. و در عصر مشروطه متعدد قیام دهقانی تشکیل میشه در گیلان. بعد کمیته ستارخان رو داریم. قبل از کمیته ستارخان به اصطلاح تقلید از تبریز و تهران مول مدرسه سازی توی رشت آغاز میشه. اولین مدرسه مدرسه رشدیه بوده، به احترام رشدیه مدرسه رشدیه نام میدن. کمیته ستار تشکیل میشه. کمیته ستار میگن دو منظور است، هم برگرفته از نام ستار خانه، هم برگرفته از صفت خداست، ستار پوشاننده است، تشکیلات مخفی رو میپوشونه. خدا تشکیلات مخفی رو میپوشونه، اینا تشکیلاتی درست کردن که مخفی بوده. حالا سیرش رو دیگه نمیرسیم بگیم. انجمن، انجمن کیفی هست، یک تیش ضد مشروطه ها به رهبری خمینی که به اصطلاح آخوند وزین و مشهور رشت بوده و چند تا آخوند توی انزلی و فومن تشکیل میشه که حالا روایت خاص خودشون رو داره و نهایتا گیلانی ها میپیوندن به عنوان لبه دوم گازنبر محاصره تهران و فاتح تهران میشه. تا میرسیم به بحث آخر، جهت‌گیری طبقاتی مشروطه. بازرگانان کارگردان، پیشه‌وران صاحب امکان، این نگاهی به دهقانان. بازرگانان خب قبل از خیلی صحبت کردیم، سازمانده بودن، حامی مالی بودن، کرسی مجلس رو گرفتن، سامان قانون رو مشارکت کردن، پیشه‌وران هم به سنف و کرسی انجمن رسیدن. نیم نگاهی هم مشروطه توی گیلان، این آزارم به تبریز، به دهقانان و هویتی پیدا کردن، صاحب حقوقی شدن، به امکانات سنفی دست پیدا کردن و امکان پیشبرد پیدا کردن. در کل مشروطه بخشش تبدیل به جنبش فروغ دستان شد، بخشی از قوانین پارلمان قوانین با جهت‌گیری طبقاتی مثل نفی بهره مالکانه، بخشی از قوانین تجاری که به نفع خرده بورژوازی تموم شد و فرودستان در انجمنهای خودگردان هم سهم داشتن. در کل میشه اینطور مشروطه را از منظر طبقاتی تحلیل کرد، بورژوازی تجاری با مشروطه تصویر شد، این خیلی اهمیت داشت. خرده بورژوازی صاحب جایگاه جدید شد و ارتقاء مکانی و طبقاتی پیدا کرد. مشروطه سمت دیگه داشت، سمتش تحکیم طبقه بود، این تحکیم طبقه تجار و تثبیت طبقات ما در حقیقت مادون و زید تجار. این جهت‌گیری طبقاتی اگر دیگه هم تا ساعت 7:20 دقیقه مقید این بحث و 70 دقیقه جمع کنید، 10 دقیقه تنفسی و ایران پرسش و پاسخ، جهت‌گیری طبقاتی رو کوتاه کردیم. اگر دوستان تمایل داشتن توی پرسش و پاسخ می‌ذاریم و نهایتا توی جزوه. خسته نباشید، منم خیلی رنگ‌پایی صحبت کردم، معذرت می‌خوام 10 دقیقه دیگه خدمت شما هستم.